سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه پنجم ماه می 2018 و 15 اردیبهشت 1397. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی خواهد بود. شبت که هر دو هفته یک بار، ولی امروز وقت میدونیم 200 سال روز تولد کارل مارکس و خب در سراسر جهان به هر حال مراسمی هست، نوشته هایی هست، مطالبی بیرون اومده، مجسمه هایی برپا شده و غیره و غیره. میخواستم منم یه اشاره بکنم راجع به این قضیه، ولی بعدش میرم روی اخبار جهان که دوباره برمیگرده به دیدگاه مارکس و انگلز که جهان به کدام سو میرود و داره به چه خطری نزدیک میشه، و بعد اون وقت میخوام اوضاع ایران رو در این چارچوب بذارم برای اینکه به هر حال اینا نقاط انفجاریه که بشریت رو شاید به طرف زمستان اتمی ببره، که سوریه است، ایران، عرشبت که اوکراین، اینا نقاط حساسه که به قول معروف معلوم نیست چه خواهد شد. و بعدش عکس العمل رژیم ایران که واقعا چطور در داخل سرکوبهاش همینطور ادامه داره و حاضر نیست با مردم آشتی بکنه و این چه خطری ایجاد میکنه. به هر حال همه اینا رو و بعد بحث لیبرالیسم رو هم اگر فرصت باشه، امیدوارم که فرصت باشه، ادامه میدم، برای اینکه امروز میخوام بحث لیبرالیسم رو به یه جایی برسونم. هر شبت که بنابراین ابتدای گزارش از کمک های دریافتی از منچستر انگلیس 33 دلار، از وست ونکوور 50 دلار، از ایتالیا عزیزان 300 یورو فرستادن، از لوئیستون در ایالت مین 200 دلار، از اسلو در نروژ 400 دلار عزیزان فرستادن، از شیراز 65 دلار، از لیبرمور در کالیفرنیا 100 دلار، از سانتا آنا در مجموع در کالیفرنیا 400 دلار، از فیرنهایم در آلمان 100 یورو، از نورت ونکوور 100 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از اورنج در نیوجرسی 100 دلار، از کریستینن هام در سوئد 50 دلار، از کاونتری در انگلیس 20 دلار، از شهر ری 25 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از کارولتون در تگزاس 50 دلار و از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار. عزیزان میدونن که پنجم ماه می در حقیقت روز تولد کارل مارکس، و جالبه برام که موقعی که من در نیویورک تایمز مقاله دیدم Happy birthday Karl Marx, you were right، تولدت مبارک Karl Marx، راست میگفتی، درست میگفتی. هر چقدر که البته گاردین یه مقاله مفصل نوشت، بی بی سی یه مقاله مفصل نوشته و غیره و غیره، ولی هم گاردین هم بی بی سی همون داستان ها رو اول میگی که آره کارل مارکس چقدر زیبا گفته، چه حرفای خوبی گفته، ولی ببین چه بر سر عرشبت چه فاجعه هایی به بار آوردن و غیره و غیره. مقاله نیویورک تایمز که توسط عرشبت چه روز 30 آوریل بیرون اومد در بخش سرمقالاتش اپ اد، توسط جیسون بارکر. ایشون در امریکا درس نمیده، در کره جنوبی درس میده، عرشبت که استاد فلسفه در عرشبت که در کره جنوبیه، در یکی از دانشگاه های کره جنوبی. بنابراین جالبه برام که به نظر من این وضعیت شرایطی به وجود آورده که دوباره ما توجه بکنیم که هیچ فیلسوفی، هیچ دانشمندی، هیچ متفکری به قول خود اینا به اندازه مارکس حرفاش درست از آب در نیومده، علی رغم این که به نام مارکس انقلاباتی صورت گرفت و ما میدونیم بعضی هاشون با چه شکستی روبرو شدن و غیره و غیره. ولی دوباره با اینکه اینا بارها و بارها مارکس رو دفنش کردن، دوباره سر برآورده با قدرت بیشتری. چرا؟ به خاطر سیستم، به خاطر اینکه سیستم به سوی داره میره که همه دارن تصدیق میکنن که خطوط کلی که مارکس ترسیم کرده دقیقا داره اتفاق میفته، تقریبا به طور دقیق. حالا امیدواریم در ایران فرزن آدمایی که واقعا این همه بدگویی میکنن به مارکس لااقل برن این دیگه روزنامه مرجع کشور مورد علاقش مونه، نیویورک تایمز، برن اقلا این مقاله رو بخونن که چند تا از نقل قولهای بجای مارکس رو آورده که چرا امروز روز بیش از هر زمانی واقعا مشتاق پیدا میکنه و دقیقه و درسته. نه تنها اون، اولا در الان در شهر پاریس تظاهرات عظیمی وجود داره، هم به همین دلائل، واقعا به همین که 50 سال در واقع جنبش بزرگه در واقع پاریس بود که خود من اونجا بودم، درست 50 سال پیش 1968 ماه می، دیگه جنبش ماه می 68 معروفه که واقعا چه اتفاقاتی افتاد. بعدش البته سرکوبش کردم با قصاوت هرچه تمامتر در زمان دوگل، واقعا چه توهینی به این میلیون ها انسانی که توی خیابونای پاریس بودن، چه توهینی بهشون کرد و ماهیت در واقع جنرال دوگل رو نشون میداد. با آنچه جنرال دوگل واقعا شرافت عجیب شرافت داشت نسبت به افرادی مثل همین نمام سارکوزی و اولاند و مکرون و اینا که واقعا لجن خالی هست، اقلا اون یه فرد اصلا ملی جرای فرانسه بود، اینا دست نشانده ها به واقعا وسال یعنی رعایای واقعا امریکا و امپریالیست و ثروتمندا و کورپوریشن ها هستن. به هر حال عرشبت که به اون مناسبت، ولی آمارگیری های جالبی شده که دلم میخواد بعضی از این آمارگیری هایی که فکر سوسیالیسم آیا ارزش بزرگی برای جامعه دارد، سوال این بوده. و بسیار جالبه که در 28 کشور این آمارگیری ها شده. در چین که در رأس اینا قرار داره 84% از مردم گفتن که سوسیالیسم ارزش بالایی داره. دومین کشور هند، 72% از مردم گفتن که ارزش داره. بعدش مالزی 68%، ترکیه 62%، افریقای جنوبی 57%، برزیل 57%، فدراسیون روسیه 55%، اسپانیا 54%، آرژانتین 52%، مکزیک 51%، عربستان سعودی 51%، سوئد 51%، انگلیس 49%، امریکا 39%. در حالی که ما میدونیم که زمانی که برنی سندرز مسئله سوسیالیسم رو مطرح کرد سال گذشته یا سال قبلش 2016، نزدیک به 49% از جوانا، البته بین 19 تا 25 خواهان سوسیالیسم بودند. حالا چه نوع سوسیالیسمی؟ در واقع نوع سوسیالیسمی که فرضاً در کشورهای اسکاندیناوی، ولی به طور کلی آلترناتیوی در برابر سرمایه‌داری وحشی خود امریکا. در واقع برنی سندرز یکی از دستاوردهایی که داشت جنبشش این بود که نشون داد که در امریکا در واقع یک اقلیت عظیم، یعنی یک کمی کمتر از نیمی از جوانا در فکر سوسیالیسم هست، آلترناتیوی نسبت به این قضیه میخوان. در همین آمارگیری ها 90% از مردم خواهان رایگان بودن آموزش و پزشکی هم فوق العاده مهمه. شما ببینید اینا همش درس در این که ما باید آلترناتیو برای این هم حکومت ضد مردمی در ایران و هم دولت از اون ضد مردمی در ایران ما باید آلترناتیو داشته باشیم. ببینید چطور اینا رو خصوصی کردن، چطور برای سرکوب مردم هم آموزش و هم پزشکی رو این ضد بشرها از هاشمی رفسنجانی گرفته تا خاتمی تا احمدی نژاد دیوانه خطرناک و تا روحانی که تمام اینا رو تئوریزه کرده. این آدمای ضد انسان و ضد ایرانی، 90% از مردم دنیا و از جمله ایران خواهان رایگان بودن این هاست به عنوان یه حق و نه امتیاز. اینا جزء حقوق بشره و نه امتیاز. دو سوم خواهان درآمد پایه‌ای برای خانواده ها که فرضاً الان در فنلاند این پیاده شده، یعنی اونایی که از یه حد اقلی کمتر درآمد دارن دولت بهشون میده که بیان و در واقع از فقر بیرون بیان. و 90% دو سوم خواهان در واقع بالا بردن مالیات ثروتمندان هستن. میخواستم این رو عرض بکنم که در این حال که اینا تونستن در بین طبقه کارگر از تفرقه بندازن، هم بی بی سی هم روزنامه گاردین صحبت میکنن که آره مارکسی گفت کارگران جهان متحد شوید، الان از همه بیشتر تفرقه در بینشون است. درسته تفرقه در بینشون موفق شدن از زمان خود مارکس، موقعی که ما نوشته هاشو میخونیم کارگرای انگلیسی علیه کارگرای ایرلندی هست، کارگرای سیاه سفید علیه سیاهان، همینطور اینا تفرقه انداخت. ولی در اون زیر کم کم و کم کم و با اون که به حساب کارگرای صنعتی رو که فرضاً مارکس راجعشون صحبت میکنه به یک حد اقل رسیدن، در حالی که کارگران من صحبتشو کردم هفته گذشته و تعریف طبقه کارگر ببینیم چیه، 90% از مردم میگنجن. واقعا اون چیزی رو که از جمله در همین نیویورک تایم صحبت اینو میکنه که مارکس چطور میگه دکترا، مهندسا، پرستارا، عرصمت که و بسیاری از اون حرفه‌ای هایی که شغل مقدس داشتن اینا رو در واقع سیستم به کارگر تبدیل میکنه. ما مثلا در مورد دکترا ما در امریکا داریم میبینیم که این کورپوریشن ها یا انحصارات عظیم پزشکی واقعا مطبع رو مطبعی خصوصی رو یکی پس از دیگری مثلا پزشکی رو دندان پزشکی رو دارن یکی یکی از بین میبرن و در واقع حقوق بگیرای کورپوریشن ها میشن دکترا در واقع، و در نتیجه البته حقوقشون نسبتا بالاست، جزء طبقه متوسط میشن، ولی کم کم و کم کم در واقع تبدیل به مزد حقوق بگیر، یعنی کارگرای در حقیقت سطح بالا میشن. بنابراین همه اینا رو، این مسئله رو از آن جهت مطرح میکنم که ما دوباره باید رجوع بکنیم. دلم میخواد اشارهی بکنم به اینه که مارکس چطور باید خونده بشه. خود من در دهه 90 بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید به این نتیجه رسیدم که باید مارکس به طور سیستماتیک خونده بشه، به طور پراکنده. در واقع میتونه آدم دچار سردرگمی بشه، دچار اشتباه بشه و غیره و غیره، گرچه همون پراکندهش هم لازمه، ولی به هر حال بسیار مهمه. که فرضاً در خود من این سوال پیش اومد موقعی که شوروی از هم فرو، که واقعا مارکس داستانش چیه، چی میگفته؟ برای اینکه سفر اولی که من اومدم به امریکا در دهه 1960 مجموعه آثار مارکس اصلا وجود نداشت، گرونریشه وجود نداشت، بسیاری از نوشته های اولیه مارکس اصلا وجود نداشت، و بنابراین خود من موفق نشدم که واقعا فرضاً کاپیتال و اینا آره بودن. ولی بعدن از دهه 1975 تازه مجموعه آثار شروع کرده بیرون اومدن، و اونم مجموعه آثار 50 جلدی و نه مجموعه آثاری که 114 جلد الان در هلند داره به وجود میاد که خود من بهش دسترسی ندارم. ولی شانس در این بود که در سفر دوم مجموعه آثار 50 جلدی قابل دسترس بود. بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید تمام این مجموعه آثارا رو میخواستن خمیرشون بکن، و یکی از سازمان ها SWP رفت و از اونجا چندین کامیون از این مجموعه آثارا از اونجا اوور نجات داد. که من هم شانس اینو داشتم، یکی از عزیزان که کار میکرد مثلا به من تلفن زد و گفت که هست، و در نتیجه من در واقع به مدت 15 سال نشستم روی این مجموعه آثار کار کردم، و در نتیجه این سه جلد رو که من نوشتم نتیجه این 15 سال کاریه که من رو مجموعه آثار 50 جلدی کردم، و خوشبختانه در ایران اینا قابل دسترسه. جلد اول در واقع از دوره دبیرستان مارکس تا 1848 که مانیفستو خودش به انگلس در واقع بیرون میدن، و به نظر من این جلد که این اصطلاح کتاب 500 صفحه‌ایه دیدگاه های فلسفی مارکس و دوران به قول معروف جوانیش رو منعکس میکنه، که کمتر در بین چپ سنتی کمتر بهش توجه شده. یعنی جنبه های از خود بیگانگی، جنبه های انسانی و هیومانیستیش راجع به محیط زیست، راجع به زنان، راجع به هنر، و به طور کلی انسان چطور دوباره باید جوهر انسان به هستی انسان دوباره باید برگرده. دموکراسی واقعی، حالا امروز صحبتشو میکنم موقعی که راجع به لیبرالیسم صحبت، دموکراسی واقعی یعنی چه؟ آزادی واقعی یعنی چه؟ و چرا دموکراسی بورژوایی یه دموکراسی فرمال، آزادیش آزادی انسان نیست، آزادی سرمایه است، و چطور دوباره انسان باید به انسان تبدیل بشه که واقعا مسخ شده، از خود بیگانه شده. مطالعه جلد اول فوق العاده، یعنی در واقع دوران به اصطلاح جوانی مارکس فوق العاده مهمه، که پایه‌های فکری انسان رو که چطور جامعه باید بالاخره به انسانیت برسه، برای اینکه انسان رو این سیستم مسخ کرده. حالا صحبتش رو میکنیم که من دیدگاه هایی گفتم، جان لاک رو، هر شبت که برنارد مندویل، همه اینا رو آوردم، و یاد نویسندگان قانون اساسی امریکا رو که امروز ادامه خواهند داد. انسان رو اینا مسخ میکنن، ثروت رو وجود میارن، علم و تکنولوژی پیش میره، ثروت و به شرا وسائل و نیازهای اولیه رو، یعنی نیروهای مولده رو به طور عظیم جلو میبره، ولی انسان رو از انسانیت تهی میکنه. حالا بحث مارکس در اینه که به همین دلیله که میگه این مرحله لازمه، که در واقع نیروهای مولده به جایی برسه که انسان بتونه نیازهای اولیه‌اش رو که در سیستم‌های قبلی نمیتونست، فقط یه اقلیت میتونستن برطرف بکنن، در حالی که تمام جامعه بشری، و بنابراین بالا رفتن نیروهای مولده فوق العاده مهمه، ولی این بشریت رو میتونه به طرف یا زمستان اتمی و یا بربریت ببره. که اینو امروز روز حالا من میخوام بقیه برنامه رو راجع به این قضیه صحبت بکنم که چطور این حرف مارکس دقیق درست از آب در اومده و چطور اینا بشریت رو دارن به طرف زمستان اتمی و به طرف بربریت که بردن. سیستم یه سیستم بربریته، یعنی جامعه ای که بخواد یه آدم بربر منش و فاشیست مثل دونالد ترامپ رو انتخاب بکنه و 62 میلیون بهش رأی بدن، مگه در بربریت چیه؟ در مورد طبیعت، در مورد زنان، در مورد نژاد پرستی این آدم، و حتی اگر هیلری کلینتون اتفاقا از این آدم بربرمنش فوق العاده خطرناکتر، فاشیستر، نژاد پرستر، ضد طبیعت و ضد افریقایی تبارها و در واقع یه آدم فوق العاده فاشیستر از ترامپ، خودش و شوهرش هر دوشون، اینا رو با گوشت و پوست و استخوان من در عرض این 35 سالی که در سفر دومم به امریکا بوده لمس کردم. اینا رو همینجوری نمیگم، از روی کتاب نمیگم. بنابراین جلد اول به نظر من از این جهت مهمه. جلد دوم راجع به دیدگاه‌های سیاسی مارکسه که در واقع فقط تو تئوری نموندم. در سالهای 48-49 فعالانه تو انقلابات در واقع فرانسه، آلمان، اتریش و سایر کشورها فعالانه خودشو انگل شرکت کردن. روزنامه رای نیش سایتونگ نورو در شهر کل برپا کردن. 400 مقاله این دو نفر در عرض یک سال خورده نوشتن، یعنی در واقع از مارس 1848 تا آوریل 1849 400 مقاله این دو نفر، بیشترش رو انگلس البته نوشت، اینا نوشتن و وضعیت رو. ولی علت این که این جلد دوم لازمه، من در واقع باز میکنم که مرحله انقلاب از دیدگاه مارکس چیه. این بحثیه که در درون چپ ایران هنوز مطرحه و بعضی ها هستن که میگن مارکس مرحله انقلاب رو راجبش صحبت نکرد. مرحله انقلاب یعنی چه؟ فقط ما یه مرحله داریم، اونم سوسیالیسمه. به این عزیزان من در این جلد دوم پاسخ دادم. اتفاقا مارکس موقعی که وارد کل میشه، در واقع در ماه مارس اونم هستش، به اصطلاح که از پاریس میاد، از بروکسل بیرونش میکنن، میاد پاریس و بعدش به کل میاد، در واقع مرحله دموکراتیک انقلاب رو قشنگ به اصطلاح باز میکنه که چرا باید در انتخابات شرکت بکنن، چرا کارگرا نماینده‌ای ندارن، یه آدم دموکرات رو باید کاندیدای خودشون بکنن، نه غیره و غیره، توضیح داده میشه. جلد سوم راجع به دیدگاه اقتصادی مارکسه که در واقع بسیار مشکله که آدم توی یه جلد این رو بیاره. واقعا من کوشش کردم که اون گزیده یا اون چکیده چیزهایی رو که راجع به اقتصاد مارکس در واقع گفته اینجا بیارم، ولی همینجا میخوام یه اشاره‌ای بکنم و اونم عبارت از اینه که مارکس نه تنها فرصت نکرد که اون برنامه عظیمی رو که داشت پیاده بکنه، از جمله قرار بود یه جلد کتاب راجع به استیت یا حکومت که در ایران به اشتباه به دولت به اصطلاح شده، در حالی که استیت حکومته، هر شبت که بنویسه قرار بود، یکی که راجع به تجارت جهانی که فوق العاده مهمه، اگر فرصت میکرد اینا رو بنویسه برای ما چقدر راه حل میتونه که مسئله جهان سوم، تسلط امپریالیسم بر کشورهای جهان سوم رو میتونست برامون روشن بکنه. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنه. این یک. دو، مارکس فقط اشاراتی میکنه توی جلد سوم کاپیتالش راجع به استاک مارکت، بورس سهام، و بعدش البته انگلز یه مقدار بیشتر، و بعدش راجع به فقط صحبت از تمرکز و تراکم سرمایه میکنه، concentration و centralization of capital، ولی راجع به امپریالیسم صحبت نمیکنه، برای اینکه فرصت پیدا نکرد و هنوز امپریالیسم کاملا جا نیفتاده بود. ما میدونیم از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 و در نتیجه از این جهت فوق العاده مهمه که بدونیم که نوشته های مارکس کافی نیست، باید نوشته های رودولف هیلفردینگ 1913 فایننس کپیتال. رودولف هیلفردینگ ما میدونیم با اون که از دانشکده پزشکیه مثلا ویان، دانشگاه ویان فارغ التحصیل میشه، ولی علاقه اصلیش به اقتصاد سیاسی بود و کتاب فایننس کپیتالش کتاب کلاسیکیه که لنین برای نوشتن کتاب امپریالیسم کلی ازش استفاده کرده. کتاب امپریالیسم و نوشته های لنین باید خونده بشه. فوق العاده اینا مهمه برای این که نوشته های مارکس کافی نیست و باید نوشته های روزا لوکزامبورگ، مخصوصا accumulation of capital یا انباشت سرمایه، فوق العاده مهمه، و دیگر نوشته های روزا لوکزامبورگ. ولی از اون که بگذاریم، اگر بخوایم سرمایه داری امریکا رو بشناسیم باید نوشته های پال سویزی، هری مکداف، مزاروش، سمیر امین و هر شبت که ارنست مندل، همه اینا باید خونده بشه و بسیاری دیگران تا ما بفهمیم که سرمایه داری امریکا، برای شناخت سرمایه داری امریکا، دوران امپریالیسم و کورپوریشن ها یا انحصارات، نوشته های پال سویزی و هری مکداف It's a must به قول معروف، یعنی واقعا باید خونده بشه. بنابراین خواستم این یه اشاره بود به این که چرا لازمه در این 200 سالگرد در واقع تولدش دوباره سری بزنیم به نوشته های مارکس. و خوشبختانه در ایران کم کم نوشته های مارکس داره ترجمه میشه و بیرون میاد و قابل دسترسه. بنابراین حالا برمیگردم به امروز روز و ببینیم که چطور این نوشته ها در اوضاع جهانی کنونی مصداق پیدا میکنه و چطور اینا در واقع علناً دارن بشریت رو به طرف یه زمستان اتمی میبرن. بنابراین این بخش، یعنی بخش دوم برنامه رو میخواستم با یه مقاله‌ای که دیو گلیزبروک در کانترپنچ 23 آوریل این اومده برای عزیزان بخونم، چون از این جهت مهمه که میگه دیو گلیزبروک از خبرنگارهای درجه اول محقق در فر امریکاییه. میگه جنگ جهانی هنوز امکان دارد. It's in the cards، یعنی محتمله، امکان داره. میگه قبل از جنگ اول جهانی راجب بحران‌های سرمایه‌داری حالا صحبت میکنه که هیچ کس مثل مارکس واقعا اینا رو باز نکرده. قبل از جنگ اول جهانی سرمایه‌داری جهانی گرفتار بحران عمیق اقتصادی بود. ما میدونیم این بحران بزرگ که از سال 1873 تا 1896 طول کشید شاهد نابودی میلیون ها انسان در اثر قحطی بود. کشورهای جهان سوم، به ایران نگاه کنید که فرزند جنگ اول جهانی چیکار کرد، چه بر سر کشور ما آورد، برای اینکه تمام فشارشون رو این کشورهای امپریالیستی مخصوصا انگلیس، فرانسه و غیره و غیره، امریکا اون موقع داشت در واقع بومیان رو قلقم داشت میکرد، مکزیک رو تازه گرفته بود، یعنی در حقیقت بسا کالیفرنیا رو، و مشمول به اصطلاح گسترش به اصطلاح نفوذش در خود قاره اصلی امریکا بود. ولی کشورهای اروپایی چه کار کردن؟ چرا که قدرت‌های بزرگ جهانی بار سنگین این بحران را تا جای ممکن به مستعمرات خود منتقل کردن، در حالی که در قلب سرمایه‌داری جهانی جنبش‌های اتحادیه‌ای به پا خواست و حاکمیت امپریالیسم را به طور جدی به چالش کشید. افریقا توسط قدرت‌های امپریالیستی پاره پاره شد و عزیزان من بارها اشاره کردم موقعی که اینا در واقع وارد این بحران شدن در دهه 1880 85 86 چطور نشستن در کنفرانس برلین و افریقا رو بین خودشون تقسیم کردن و این قاره رو چه بر سرش آوردن. فرانسه و انگلیس و عرشبت که آلمان و پرتغال و اسپانیا و حتی ایتالیا بعدن تکه پاره کردن این و تا به امروز روز ببینیم چه بر سرش آورد. یک و دوم از اون مرحله است که وارد دوران از دوران رقابتی وارد دوران انحصاری میشه. این دوتا تمهیدی بود که برای نجات، ولی کافی نبود، میباید جنگ به راه مینداختن تا بر ثروتهای عظیم آن یعنی افریقا چنگ اندازن. و رقابت میان این قدرتها دائما جهان را در معرض تهدید جنگ قرار میداد. حالا در این میان یک تحلیلگر سیاسی هوشمند بینش پیشگویانه‌ای در مورد راه حل نهایی این بحران، برای اینکه بحران به وجود میاد و اینا تمهیداتی دارن، باید این بحران ها را حلش بکنن و تا الان هم کردن، پیشبینی کرد که چطور این راه حل باید بشه و نوشت: جنگ جهانی با ابعاد و خشونتی بیمانند و تصورناپذیر 8 تا 10 میلیون سرباز جلوی همدیگر را پاره کرده در این جنگ. اینا همش پیشبینیه، حالا خواهیم دید. اینا نوشته های فردریک انگلس 1888 اینا رو می‌نویسه، یعنی نزدیک به 20-30 سال قبل جنگ اول جهانی پیشبینی می‌کنه. میگه 8 تا 10 میلیون سرباز جلوی همدیگر را پاره کرده و در این جهان و در این جریان اروپا را چنان متلاشی می‌کنند که از حمله یک طوفان ملخ به یک مزرعه هم بدتر خواهد بود. عزیزان می‌دونن که ملخ موقعی که به یک مزرعه حمله می‌کنه، من اینا رو با چشم خودم در شوستر دیدم. ویرانگری جنگ‌های 30 ساله اروپا در عرض 3 تا 4 سال فشرده میشه و به سراسر قاره کشیده خواهد شد. قحطی، بیماری، برگشت به بربریت در سطح عمومی، چه در میان سربازان و چه مردم به دنبال تیروروزی شدید بروز کرده و آشفتگی جبران ناپذیر سیستم تجاری، صنعتی و اعتباری تصنعی که منجر به ورشکستگی عمومی، فروپاشی دولت‌های قدیم و شیوه سیاسی سنتی آنها تا به آنجا کشیده می شود که تاج و تخت ها عزیزان دقت بکنید که با چه دقتی اینا پیشبینی می شه. میگه تاج و تخت ها دوجین دوجین چنان سرنگون می شن و در فاضلاب انداخته می شن که کسی باقی نمی ماند آنها را جمع کنه. دولت عثمانی رو داره میگه، دولت اتریش مجار رو داره میگه. ناممکن بودن کامل مشاهده این که چگونه به پایان خواهد رسید و چه کسی پیروز خواهد شد تنها یک پیامد مطمئن خواهد داشت: خستگی و بارفتگی عمومی و ایجاد شرایط برای پیروزی طبقه کارگر. حالا ببینیم این بخش از پیشبینی انگلس، ما میدونیم که انقلاب اکتبر در شرایط این وارفتگی و ضعف امپریالیسم و جنگ بین خودشون بود که واقعا انقلاب اکتبر تونست پیروز بشه. همینطور که ما میدونیم در جنگ دوم جهانی به دلیل همین حوادث بود که انقلاب چین و ویتنام تونستن پیروز بشن. ولی آیا طبقه کارگر غرب بود؟ به هیچ وجه. و این فاجعه به بار آورد. حالا نمیخوام واردش بشم که چرا این انتقال انقلاب از غرب به شرق چه پیچیدگی ها و چه معضلاتی به وجود آورد. ادامه میده: این تحلیلگر هوشمند کسی نبود جز همکار تمام عمر کارل مارکس، یعنی فردریک انگلز، که همه اینا رو پیش بینی کرده بود. پیش بینی های او حتی در مورد اعداد ارقام کشته ها، طول جنگ و حتی فروپاشی امپراتوری ها دقیق و درست بود. بعد از اینجاست که وارد یه بحث میخواییم بشیم. میگه که انگلز پیغمبر نبود، بلکه پیش بینی او نتیجه تحلیل علمی از نظام سرمایه‌داری بود. بعد میگه منطق، که این تحلیل علمی منطقش چی بود؟ منطق در اساس این است که سرمایه‌داری با ترکیبی از پیشرفت‌های سریع تکنولوژی که به وجود میاره، در مانیفست ببینید چه تجلیل مارکس از پیشرفت‌های تکنولوژی میکنه و جنبه‌های مثبت سرمایه‌داری. پیشرفت‌های سریع تکنولوژیک از یک سو و مزدهای ناچیز از سوی دیگر. چرا مزدهای دائم فشار روی مزدها هست که هر دو نتیجه وجود رقابت هم در دوره رقابتی، ولی الان به شدت تشدید شده، منجر به این می شود که سرمایه‌داران برای کالاهای خود بازار، یعنی خریدار کافی با نرخ سود مناسب پیدا نمی کنه. به عبارت دیگر ظرفیت سرمایه برای تولید، یعنی عرضه، دائم از قدرت خرید خریداران جلو می افتن. اینا رو من بارها اینجا باز کردم که چطور تضاد می افته بین عرضه که عظیمه و تقاضا که کمه، یعنی در واقع over production یا under consumption، اینو بهش میگن، یعنی مازاد تولید یا کمبود قدرت خرید، یعنی effective demand یا تقاضای مؤثر به اندازه کافی نیست. چرا که مصرف کنندگان اصلی این کالاها کیان؟ کارگران و مزد حقوق بگیران که مزد حقوقشون دائم زیر فشار و توسط همین تکنولوژی ها بیکار میشن، که الان میلیون میلیون و دهها و دهها میلیون. چنین وضعی در نهایت منجر به اشباع بازارها و ایجاد اضافه تولید میشود، اوور پروداکشن. مارکس و انگلز از همون سال 1848، یعنی توی مانیفست، یعنی بیش از 4 دهه قبل از پیشبینی های انگلز درباره جنگ جهانی اول و در مورد راه حل چنین بحران‌هایی می نویسند در مانیفست: نابودی اجباری بخش عظیمی از نیروهای تولید، هر وقت که رکود و بحران میاد مجبورن بخش عظیمی از کارخانجات رو ببندن، میلیون میلیون کارگرها رو بیرون بکنن. عزیزان به عکسایی که در امریکا بین 39 تا 33 نگاه بکنن، میلیون میلیون کارگرها بیکار شدن و میزان بیکاری به 25%. یا به عبارتی تعطیل وسیع کارخانجات و کارگاه های تولیدی که با کارایی پایین هستن و بدین ترتیب با حذف اضافه تولید رو از این طریق، یعنی در واقع بخش عظیمی از کارخانجات باید از بین بره و کارگرها و مزدگیرها هم از بین برن برای اینکه دوباره به سوداوری برسن، از این طریق خلش میکنن، دوباره سرمایه گذاری سودآور از سر گرفته میشن. اما حالا از نظر سرمایه داری بسیار این جالبه، برای اینکه کارگاه ها و کارخانجات غیر کارا خورد و متلاشه میشن، کارخانجات با کارایی بالاتر بحران بعدی رو شدیدتر میکنن. اما از نظر انگلز بحران موجود در 1888 چنان گسترده بود که فقط تعطیل کارخانجات برای حل آن کافی نبود. فقط دیگه تعطیل کارخانجات کافی نیست برای حل این معضل یا برای حل این تضاد، بلکه به قول مارکس تسخیر بازارهای جدید و یا استفاده مؤثرتر از بازارهای موجود لازم بود. یعنی چه؟ یعنی دست به دو کار میزنن، اینو اشاره نمیکنه. یک، از مرحله رقابتی به مرحله انحصاری وارد میشن، در اینکه نرخ سودشون و سودشون داشت پایین میافتاد به دلیل پایین بودن قدرت خرید، بنابراین باید برن و سرزمین های جدیدی رو تسخیر بکنن، هم برای بازارهاش هم برای مواد اولیه‌اش. بدین دلیل در سالهای اواخر قرن 19 شاهد تهاجم و تسخیر و تقسیم اروپا میان چند کشور اروپایی برای تسلط بر بازارها و مواد خام این قاره بود. دیگه امریکا در این زمان هنوز مشغول قلع و قمع بومیان، تسخیر کالیفرنیا و آلاسکا بود، بنابراین وارد این معرکه هنوز نشده بود، ولی بعدش ادامه میده و میرسه به امروز روز که من بقیهش رو ترجمه نکردم، مقاله مفصله، ولی چکیدش رو برای عزیزان که دیو گریس بروک صحبت میکنه. ادامه میده و میگه که بعدش اوکی تونستن این مسئله رو حل بکنن و بین اواخر قرن 19 تا 1929 دوباره یه دوران طلایی ما میدونیم به وجود اومد. ولی دوباره چی؟ در واقع از 1929 ما میدونیم اکتبر 1929 بورس سهام نیویورک از هم فرو میپاشه و دوباره وارد یک دوران بحرانی میشن. این دفعه حالا نه تنها 25% از کارگرها و 25% از کارخانجات تعطیل میشن و مردم امریکا به فقر کشیده میشن، ولی این کافی نیست. جنگ دوم جهانی در حقیقت اینا رو نجات میده که از جنگ اول جهانی که در واقع انگلز توضیحش داد فوق العاده عظیم‌تر، گسترده‌تر و ضد انسانی‌تره، که در واقع بخشای عظیمی از جهان رو ما میدونیم با خاک یکسان میکنه، از شوروی سابق گرفته تا کل اروپا و بعد هم فشارش ما میدونیم روی کشور ما، روی هند، روی چین و غیره و غیره. در چین در اون زمان فقط در سال 6 میلیون نفر از گرسنگی میمردن. عزیزان کتاب خاک خوب مال پرل باک رو بخونن و ببینن در چین قبل از انقلابشون چین میگذشت. و در نتیجه راه حل این دفعه فقط بسته شدن و تعطیل گستره کارخانجات نبود و به نابودی کشیدن بخش وسیعی از جامعه نبود، بلکه میباید جهان رو در حقیقت به خاک و خون میکشن. و این دفعه امریکا وارد جنگ شد که ما میدونیم جنگ اول هم ویلسون وارد شد در این که اتفاقا جلوی انقلاب سوسیالیستی در کشورهای اروپایی رو بگیره، که این یکی از امیدهای لنین بود، جلوش گرفت ویلسون. یعنی به هر حال بعد دیو گلیزبروک میگه که این یکی جنگ چنان گسترده و عظیم بود و خرابی ها به اندازه وسیع بود که باعث شد بعد از جنگ دوم جهانی سرمایه گذاری های سود آور بیا و ببین که چی شد و یک دوران شکوفایی 30 ساله از 1945 تا 1975 پیدا شد و دوران طلایی دیگه‌ای به وجود اومد که خود من شاهد و ناظرش در دهه 1960 در اینجا بودم. جالبه که عزیزان از این جهته که کتاب موناپولی کپیتال سویزی رو همون موقع بیرون اومد 1966 من اینجا بودم و واقعا در این اوج شکوفایی اقتصادی سویزی و پرباران که این کتاب رو نوشتن پیشبینی میکنن که چه اتفاقی خواهد افتاد. و ما میدونیم 1974-75 دوباره چطور وارد بحران میشن و از اون موقع به بعد در واقع دورانی است که پال سویزی اسمش رو میذاره سکولر استگنیشن یا سکون دراز مدت، دوباره وارد یک بحران میشن. تمهیدی که اینا دارن برای این قضیه عبارت از چیزی که در واقع نئولیبرالیسم، که امیدوارم من در هفته های آینده راجع به صحبت بکنم، که ما میدونیم اینا بعد از اینکه دوچار تلاطم میشن کارتر میاد بر سر کار نمیتونه مسئله رو حل بکنه و بعد دولت پنهان آقای ریگان رو میاره بر سر کار و در انگلیس هم تاچر رو میاره سر کار، که دو هدف بنیانی داشتن اینا، عبارت از سرکوب کامل طبقه کارگر در امریکا و در انگلیس، یعنی در واقع با به وجود آوردن، ما میدونیم پول واکر در حقیقت که رئیس بانک مرکزی امریکا بود در اون زمان، در زمان کارتر و بعدش در زمان ریگان، این آدم ضد بشر یک رکود دست ساخته در واقع به وجود آورد، برای که نرخ بهره بانکی رو از 4-5% به 20% رسوند، هم کشورهای جهان سوم رو که قرض داشتن از پا در آورد، از جمله مکزیک، برزیل، آرژانتین، اینا رو از پا در آورد. و همین که در واقع در خود امریکا رکود عظیم به وجود آوردن و در نتیجه موقعی که رکود به وجود میاد و بیکاری گسترش پیدا میکنه، اینا امکان پیدا میکنن که طبقه کارگر رو سرکوب بکنن. و از اون به بعد در حقیقت اینا شروع کردن برنامه های نئولیبرال و برنامه های ضد بشری واقعا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو به کشورهای دیگه تحمیل بکنن و شروع کردن در حقیقت به دی اندستریالایز کردن، یعنی انتقال ثروت ها، یعنی در واقع سرمایه ها، نه ثروت، سرمایه ها، یعنی کارخانه جا به کشورهای با مزد و مزایای پایین، چه از جمله در چین، در ویتنام و غیره و غیره، که بعد اینا البته عواقب و پیامدهایی داره که تضادهای جدیدی به وجود میاره و از جمله ما میدونیم که باعث میشه که چین تبدیل به قدرت صنعتی بشه و در نتیجه اینا از این طریق تونستن در واقع به نوعی مسئلهشون رو حل بکنن. البته در این فاصله ما میدونیم که فروپاشی شوروی عجیب به اینا کمک کرد و یه دوره موقت شکوفایی اقتصادی در دهه 90 در زمان کلینتون به وجود آورد، که من از نزدیک اینا رو دنبال میکردم که فرضاً خود فروپاشی شوروی چه نقشی عجیبه که نه سویزی و نه مکلاف به نقش در حقیقت این شکوفایی اقتصادی در اثر فروپاشی شوروی اشاره چندانی نمی کنند، در حالی که در واقع صدها میلیارد دلار نه تنها ثروت‌های مادی از نفت و گاز و طلا و آلومینیوم و انواع و تابلوهای نقاشی، من شاهد و ناظر بودم که بعضی از ایرانیای خودمون چطور رفتن اونجا و موزه ها رو غارت میکردن، چه تابلوهای نقاشی آوردن که خود من رفتم به دیدنشون و چه فارت و پورت میکردن و من عشق میریختم، در واقع غارت کردن این کشور، داغونش کردن واقع. و این در شکوفایی اقتصادی اینجا و بعدش هم ما میدونیم کشورهای اروپای شرقی رو تبدیل کردن به یه سلسله به اصطلاح کشورهای با کار ارزان و کارگرهای در حقیقت درجه دوم، که کشورهای اروپایی مثل فرانسه و در درجه اول آلمان استفاده کردن و کارخانجاتشون رو بردن به لهستان و مجارستان و رومانی و جمهوری چک و امثال ها و تکه پاره شون هم اینا رو هم یوگسلاوی رو تکه پاره کردن. و ولی به طور کلی این سکولر استگنیشن ادامه پیدا کرد به امروز یکی از پیامدهای، حالا میخوام به اینجا برسم برای اینکه زود باید به اصلاح به نتیجه گیری برسیم، که منظور دیو گلیز بروک از نوشتن این مقاله و اینه که میگه جنگ جهانی سوم هنوز امکان دارد چیه. خب موقعی که اینا در واقع شروع کردن به صنعت زدائی هم امریکا و هم تا حدی کشورهای اروپایی و بردنش، اینا بهش میگن race to the bottom، یعنی در حقیقت مسابقه بین اینا افتاد که کجا از همه جا مزد و مزایاش پایین تره، در کجا هیچ رعایت قوانین نمیشه برای محیط زیست علیه کورپوریشن ها و و و و و غیره و غیره، و شروع کردن به شاد. خب چین به عنوان یک کشور میشود گفت در بین اینها استثنایی انقلاب صنعتیش رو صورت داده، انقلاب صنعتیش رو بعد از در زمان آقای تنگ شیاپینگ انجام داد که بعضی از حتی روشنفکرهای ایرانی میخوان بگن هیچ انقلاب صنعتیش رو چین بین 1950 تا 75 انجام داد، یا 1950 تا 70. من قبلا از نوشته های ادگار اسنو برای عزیزان نقل قول آوردم که چطور حتی 1960 که شوروی در حقیقت مهندسین و تکنیسیان ها و کمک های صنعتی و اقتصادیش رو از چین بیرون کشید، در حقیقت ماو تسه‌تونگ گفت ما بر پای خودمون باید بایستیم و اقتصادمون رو پیش ببریم. اقتصاد مقاومتی یعنی این آقای خامنه ای، اینو بهش میگن اقتصاد مقاومتی، ایستادن بر پای خود، که این احتیاج به بسیج مردم داره. اگر شما نتونی مردم رو بسیج بکنی، تمام این صحبت ها راجع به اقتصاد مقاومتی باد هواست. احتیاج به بسیج مردم داری. در حزب کمونیست چین تونست مردم رو بسیج بکن. 200 در راه پیمایی طولانی با 200 میلیون دهقان ناکار کرده بودن، که خود ماو تسه‌تونگ در یکی از مقالاتش میگه که ما بذری کاشتیم در بین 200 میلیون دهقان که این تبدیل به یک درخت تناور خواهد شد. این درخت تناور رو الان امروز روز میبینیم. ولی به هر حال امریکا بنابراین شروع کرد بردن کارخانجاتش به سایر کشورها مثل کشورهای اروپایی و ژاپن و کره جنوبی، بردن به چین، و در نتیجه بر پایه انقلاب صنعتی که چین کرده بود، این جذب سرمایه ها رو و شرایط رو به وجود بیاورد که ما در واقع کم کم و کم کم ما میدونیم از دوره بعد از دوره ماو تسه‌تونگ، دوره تنگ شیاپینگ، اون چیزی که گفته میشه سوسیالیسم با چهره چینی، که من هفته گذشته اشاره بهش کردم و در مجله و در مجله دانش و مردم خوشبختانه آقای تیموریفر مقاله مفصلی راجع به این قضیه نوشته، و اون 8 ماده ای رو که در 1900 2015 از کنفرانس حزب کمونیست تصویب شده، که در این 8 ماده من 6 ماده شو اینجا خوندم و شماره 7 و 8 شو فرصت نکردم. در اون مقاله آقای تیموریفر هر 8 موردش هست، عزیزان اگه میخوان مراجعه بکنن، که در واقع یعنی چه. منتها در دوره در واقع تنگ شیاپینگ به دلیل اینکه یک سرمایه داری وحشی واقعا در اونجا برقرار شده بود، فساد، رشوه‌گیری و غیره و غیره گسترش پیدا کرد و ما میدونیم نارضایی به وجود آورد و در نتیجه میدان تین آنمن رو به وجود آورد، که این درس بزرگی بود برای حزب کمونیست و در نتیجه ما میدونیم که تغییراتی بعدن به وجود آوردن و چین با قدم‌های غول‌آسا واقعا، یعنی از دهه 1980 به بعد با رشد 10% یا بیشتر شروع کرد به پیشرفت، منتها جلوی این بیباش گرفته می شد و در از 2012 در واقع گرفته شد با روی کار اومدن شی جین‌پینگ و در واقع بی جهت نیست که الان مردم چین 84% طرفدار سوسیالیسم، فوق العاده این مهمه. و در نتیجه چین خود آقای جورج دبلیو بوش ارزن در 2007 به چین اعلام کرد که شما باید یه قدرتی شدید، بنابراین وارد مسائل بین المللی باید بشید. خب شی جین پینگ الان بهشون میگه بنده بله وارد اصلاحات که مسائل بین المللی شدم، یک جاده و یک کمربند. این به اصطلاح برنامه‌ایه که در کنفرانس 2015 شون، در واقع از 2013 این برنامه آغاز شد که یک برنامه اقتصادی عظیمه که در برگیرنده 60 کشوره و در نتیجه آقایان میخوام به اینجا برسم. یک، چین تبدیل به یک قدرت اقتصادی شده که دلم میخواد بعضی از آمارها رو برای عزیزان بخونم تا بدونن که در این جهان چی داره میگذره و چرا اینا نمیتونن تحمل کنن. عزیزان دقت بکنن، از نیویورک تایمز 21 آوریل مقاله هست خیلی جالب، کریستوفر پریبل نوشته، میگه که بعد از جنگ جهانی امریکا 50% بازده یا تولید جهانی را تشکیل میداد. به 1985 که میرسیم سهم امریکا در بازار جهانی به 22.5% میرسه، کاهش پیدا میکنه. عزیزان ببینن که قانونی در سیستم سرمایه‌داری هست که بهش میگن رشد یا توسعه ناموزون و مرکب، که این رو ارنست مندل وسیعاً باز میکنه در کتابی داره Late Capitalism یا سرمایه‌داری متأخر. و عزیزان من بارها گفتم جابجایی قدرت‌ها چجور صورت میگه. انگلیس در 1850 زمانی که مارکس داشت کاپیتالش رو روش مطالعه میکرد 50% از تولید جهانی را داشت. 1950 امریکا 50% از تولید جهانی را داره. پیشبینی میشه که همین الان در واقع چین تولید صنعتیش، اینو من دیروز میخوندم، تولید صنعتی چین مساوی با مجموعه تولید صنعتی امریکا و آلمان، یعنی دو تا به حساب قدرت صنعتی بزرگ. امروز روز در واقع کل تولید امریکا که 50% بوده به 15.1% رسیده، کاهش یافته، و تا 2023 به 13.7% میرسه. بنابراین حالا نه تنها اون، در خود امریکا واقعا چی داره میگذره، من دلم میخواد موقعی که امپراتوری ها رو افول میرن چطور چنگ و دندان بهشون میدن و نمیتونن تعمل بکنن که کسی دیگه کمر راست بکنه. بنابراین این وضعیت چینه که الان عزیزان میدونن که دو روز پیش هیئت اقتصادی امریکا به ریاست آقای منوچین رفتن اونجا، در واقع درخواستی که از چین داشتن اینه که تسلیم کامل بشه و پیشرفت صنعتیش رو کنار بذاره، برای که چین الان برنامه ای داره برای 2025 Made in China، یعنی ساخت چین، یعنی در واقع عزیزان من باید چند تا آمار دیگر رو مطرح بکنم که ببینید در واقع تا 2015 کالاهایی که در چین تولید می شده 2/3 ارزش افزودش در خود چین بوده. به 2018 که می رسیم 5/6 ارزش افزود. یعنی چه؟ یعنی در واقع صنعت تکنولوژی در پایه خودشه و با ابداعات اختراعات و نوآوری های خودشونه و نه به قول بعضی ها که دارن تکنولوژی ها رو می دوستن و امثال هم و امثال هم و هیچ کنش. این یک در امریکا دو مثال برای عزیزان می خوام بزنم. یکی سیستم آموزشیش به چه صورت به چه شیوه داره میره. از نیویورک تایمز 16 آوریل به قلم جوزف سدویک، عنوان مقاله هست درد دل 43,000 آموزگار ایالت‌های ویرجینیا، اوکلاهوما، کنتاکی و آریزونا که معلمای آریزونا به خواستهاشون رسیدن دیروز. درد دل معلما رو عزیزان گوش بکنه. این در تمپی آریزونا. من ماه پیش در تمپی آریزونا بودم. چه مغازه هایی، چه رستوران هایی، چه زرق و برقی. حالا ببین مدارس. خانم میشل گیبر عوض میخوان، حقوقش 48,000 دلاره با 20 سال سابقه. میگه من امسال 148 دانش آموز دارم تو کلاس. کتاب ها 10 سال عمر دارن و به اندازه کافی نیستن که دانش آموزان به منزل ببرم. دارم بازنشسته میشمم در حال فقر. این مال تمپی آریزونا. یکی دیگه جول کوکو، حقوق 48,000 دلار با 12 سال سابقه. میگه ساختمان بو میدهد و نمور و نمناک است. اینا از نیویورک تایمز 16 آوریل. چون موقعی که من از این صحبت ها میکنم خب بعضی هستن میگن که همش اینا از قول روزنامه مرجع. میگه سقف سوراخ شده، چراغ‌های سقف کار نمی‌کنن، دیوارها باید رنگ بشن. شاگردان من احتیاج به میزهای جدید و کامپیوتر دارن. همین معلم اون وقت با این 46,000 که میگیره در سال 1,000 دلار از جیب خودش خرج وسایل تحصیلی دانش آموزان میکنه. حقوق من هم پای تورم بالا نمی‌رود. این در تمپی آریزونا. میریم به لاس وگاس. کسلی پرلکا آموزگار دبستان، حقوقش 33,000 دلار با 3 سال سابقه، زیر خط فقره. میگه 3 لپتاپ داریم برای 42 دانش آموز کلاس پنجم. بعضی از دوگمه های آن شکسته. دیوشتنس اکس کامپیوتر را انداخته بود که دوگمه ها شکسته و شاگردان برای امتحان آخر سال ایالتی از کامپیوتر باید استفاده بکنه. هر سبت که در کاترین ووگان در ایالت تنسی با حقوق 50,000 دلار با 11 سال سابقه. او یعنی این خانم معلم باید به 800 دانش آموز هنر آموزش بدهد با بودجه 100 دلار در سال. بنگاه های خیریه و خانواده ها گاه کمک می کنند و من باید کارهای دیگری انجام دهم تا کفاف زندگی او را کفاف زندگی ما بده. ماشین من 15 سال عمر داره و علی رغم داشتن مدرک فوق لیسانس گاه غذای خانواده کافی نیست. وارن در شهر وارن در میشیگان. عرض شود که الیوت گلیزر متخصص وسائل ارتباط جمعی، حقوقش 94,000 دلاره. این حقوق فوق العاده جالبیه. 30 سال سابقه در شمال دیترویت به دانش آموزان خارجی درس میده. گایمون اوکلاهوما، کریستین جانسون، حقوق 44,000 دلار با وغیره وغیره. میگه که ما 2,000 آموزگار اضطراری آموزش ندیده. من این یه مطلب نمیرسم همه یه مقاله رو بخونم. یه وصف دیگه که این دیگه مسئله فقط دوران آموزش نیست، اینا دانش آموختگان یعنی فارغ التحصیلای دانشگاه. از کانتر پنچ الان نصر اینو 18 آوریل. آیا وام تحصیلی منجر به برپایی زندانهای وام گیرندگان خواهد شد؟ زندانهای بسیارا برای اونایی که نمیتونن وامشونه. دوران فئودالی اینجوری بوده. شواهد این کار آشکاره. وام گیرندگان تحصیلی که اکنون دیگر دانشجو نیستن، او فارغ التحصیل شدن، بار سنگین 1.5 تریلیون دلار را بر دوش دارن که شامل 8% تولید ناخالص داخلی امریکا است. اینان شامل 44 میلیون شهروند امریکایی هن، دانشجویان قبلی که اکنون چون کابوسی بر بقیه زندگی آنها سایه می افکنن. متوسط وام دانشجویی که فارغ التحصیل می شود 34,000 دلاره که به طور متوسط 21 سال طول می کشه تا آن را بازپرداخت بکنه. در حال حاضر متوسط بازپرداخت ماهیانه افراد 30 تا 40 ساله چون اینا مشغول کار یا بیکارن یا مشغول کارن، به هر حال چون الان فرصت ندارم راجع به بیکاری تو این کشور صحبت، که میگن میزان بیکاری به 3.9% رسیده. نه بقیهش رو نمیگن که چرا. 164,000 برای که دیروز اعلام کردن میزان بیکاری رو، که ببینید نیویورک تایمز چه بحبه و چهچهی. خب مقاله بعدش نیویورک تایمز میگه 164,000 کار به وجود اومده، 250,000 کار 250,000 نفر از بازار کار بیرون رفتن. علت این که میزان بیکاری اینجوری میاد پایین اینه که کسی تو بازار کار نیست. اونایی که از بازار کار رفتن بیرون چه به حساب نمیارن، اون وقت خودشون رو فریب میدن، میگن آره میزان بیکاری همینجوری داره میره پایین، به 3.9% رسیده که بی نظیره در 18 سال اخیر. آدم چی به اینا بگه؟ از چه زمان این نوع آمارگیری آغاز شد؟ از زمان کلینتون جانی و خیانتکار، که اونایی که از بازار کار میرن بیرون یا دیگه به اداره کار مراجعه نمی کنن، ناامید شدن، اونا رو به حساب بیکارا نذاری. خب معلومه که میزان بیکاری بگذاریم. بازپرداخت ماهیانه یه افراد 30 تا 40 ساله 351 دلار در ماهه. پول کمی نیست. اگر شمار تعهد کنندگان بازپرداخت این وام ها را که شامل پدر مادر، چون خودشون نمیتونن بازپرداخت کنن، در اینجا پدراشون مادراشون پدر بزرگ عموها میشود، در مجموع نزدیک به 100 میلیون نفر از مردم امریکا درگیر این وام ها هستن. نمیرسیم. میخوام اینو عرض بکنم که اینا نمیتونن اینو تحمل کنن. دارن، ما میدونیم که فدراسیون روسیه هم قطع در واقع رسلا کمر راست کرده. آمارهاشو من برای عزیزان گفتم. در نشه اینا نمیتونن تحمل کنن. در نشه چی کار میکنن؟ اول میخوان کشورهایی رو از پا در میارن که به نوعی رابطه با روسیه و یا چین دارن، تا بعد برسن به ترکیب روسیه و چین رو بدن. به چه دلیله؟ که در سوریه میخوان دولت بشار اسد رو از پا در بیارن. این 9 نفری که اون چیز رو امضا کرده بودن، یکیشون تاجیک، حالا علیرضا چیه نام کی اسمشه، اینا یا خودشون رو به خواب میزنن یا خوابن. مسئله امریکا از پادر آوردن نه تنها افغانستان، عراق، لیبی، سومالی، سودان، بلکه لبنان، بلکه سوریه و بعدش ایرانه. آقایون وطن فروش، شما اینو نمیدونید؟ شما وطنتون رو دارید میفروشید، خودتون رو دارید به خواب میزنید که هدف امریکا بعدش ایرانه. که حالا آقای ظالمه خلیلزاد مقاله‌ای نوشته که برجامو نه فسخش نکن، ایران رو زیر پوشیدتون نگه داری ولی تحریم‌های جدید برقرار بکن و برجامو سر جاش بذار، که به نظر من در 12 همین کار خواهد کرد که دل آقایون اروپایی رو هم به دست بیاره، یعنی نوکراش رو، خانم مرکل رو، مکرون رو، رزامه رو. فسخش نکن که ایران نتونه تکون بخوره تا 10 سال یا 25 سال بمونه تو این قرارداد، ولی تحریم‌های جدیدی به کار ببر و در واقع از نظر اقتصادی از پادرش بیا. بعد از ایران اومد ترتیب روسیه و بعدش. حالا مقاله گلیز بروک میگه که روسیه و چین تسلیم نخواهند شد، پس بنابراین جنگ جهانی سوم احتمال دارد. برای این بود که من اینا رو باز کردم، ولی لازم من این 20 دقیقه‌ای که مونده صرف مسئله لیبرالیسم، برای اینکه باز به تعویق نباید بیفته. حس میخوام عزیزان که من گاهی خواهد به اصلا جسد تون مثلا جلو میرم، چون فرصت نیست واقعا به همه مطالب آدم برسه. ایزان میدونن که هر شبت لیبرالیسم رو باید به جایی برسونیم و من کوشش کردم دیدگاه جان لاک، برنارد مندویل، آدام اسمیت و کشیش تاونزند و آقای ادمون برک و جرمی بنتهم رو کم و بیش باز بکنم، که هر کدوم از اینا دیدگاه‌هایی دارن و اگه ما بخوایم معنای لیبرالیسم رو بفهمیم باید سران اینا رو ببینیم چی گفتن. نه مثل آقای موسی غنی نژاد، ببینید در مصاحبهش با روزنامه دنیای اقتصاد چی میگه. میگه لیبرالیسم عبارت هست از دو چیز: یک، حکومت قانون، دو، نظام بازار آزاد. معلوم 6 جلسه هست در هم راجع به لیبرالیسم صحبت ایشون. یکی عرض شود که حکومت قانون، یکی نظام بازار آزاد. آیا ایشون خوابه، یعنی بیسواده، یا خودشو به خواب میزن و میدونه داستان چیه و داره خاک به چشم مردم ایران و جوانای ما میپاشد؟ از این آدم باید پرسید حکومت قانون یعنی چه؟ قانون رو چه می‌نویسه؟ به قول مادر بزرگم قانونش می‌قینش. قانون رو چه می‌نویسه؟ من صحبت کردم که قانون اساسی امریکا رو چه نوشته؟ مردم نوشتن؟ یا اون 55 نفر که حالا نظراتشون رو امروز باز می‌کنم؟ این قطع قانونش. بازار آزاد یعنی چه؟ آدم شیاد. ما در امریکا بازار آزاد داری؟ در ایران بازار آزاد داری؟ در ژاپن بازار آزاد داری؟ بازار آزاد یعنی چه؟ تو داری خاک میپاشی. خب بنابراین باید ببینیم که لیبرالیسم در مجموع تمام اینایی که صحبت کردیم از چه مؤلفه هایی تشکیل شده. یک، مالکیت خصوصیه که محور و ستون اینه و همینطور که صحبت کردم تمام بقیه جامعه مدنی، دموکراسی، آزادی، انتخابات، قانون، بازار آزاد، به قول آقای عرشبتی، حالا این آقا و یا اون محسن رنانی، اینا برن اقلا نیویورک تایمز رو بخونم. به هر حال میخوام راجع به مالکیت خصوصی صحبت بکنم، برای اینکه جیمز مدیسون به ما گفت که چه کسایی صاحب ثروت و مالکیت هم؟ آدم هایی که ژن خوب دارن، یعنی با استعدادها، که خداوند با استعداد اینا رو آفریده. حالا ببینیم این طوره. یک، معنی مالکیت خصوصی رو ما باید بدونیم، یعنی چه؟ با مالکیت شخصی فرق میکنه و عزیزان من گفتم که اینا موقعی که انقلاب اکتبر در روسیه شد گفتن که آره اینا نه تنها خونه و زندگی و ملک و مغازه آدم رو میخوان از دستش بگیرن، زن و بچه آدم رو هم. مردم امریکا باور کردن. هنوز در ذهن بعضی ها هست که سوسیالیسم یعنی این. کسی میخواد خونه یه کسی رو بگیره، یخچالش رو بگیره، اتومبیلش رو بگیره، یا یه مزرعه کوچک یا دکونش رو بگیره. خیر، مالکیت خصوصی یعنی افتادن وسائل تولید، یعنی هسته یک جامعه، به دست یک اقلیت کوچک، و سلب مالکیت از عموم. مالکیت خصوصی یعنی سلب مالکیت از عموم و افتادن وسائل تولید به دست یک اقلیت کوچک. حالا ببینیم این اقلیت کوچک آیا ژن خوب داره؟ چند تا مثال من بزنم. هر شبت که یه مثالشو من قبلا زدم، اونم آقای محسن رفیق دوست که ایشون یه پروبار فروش بود قبل از انقلاب، بعدش اومد کمیته درست کرد، بعد رئیس سپاه شد و بعدش البته قبلش یه چک 40 میلیون تومانی برای آقا فرستاده بود در پاریس. آقا که برگشت تمام ثروت‌های شاهنشاهی رو داد به ایشون و بنیاد مستضعفین رو ایشون درست کرد، یعنی به جای 40 میلیون تومان 40 تریلیون تومان به ایشون داد. حالا ببینیم آقای محسن رفیق دوست ژن خوب داره و با استعداده. من با ایشون در زندان بودم، یه تربار فروشه. این یکیشون. مثال دوم عبارت از رضا شاهه که الان از پیکرش ببینید چه پیغمبری ساختن. خب ببینیم ایشون در یه زمانی البته از اسبهای فرزن سفارت یا بلژیک یا هلند، که این هیچ اشکالی نداره، یه کارگر زحمتکش. بعدش ایشون قزاق میشه، بعدش در لشکر دانسترویل که میخواست از جنوب از ماورای قفقاز بره و انقلاب اکتبر رو شکست بده، در لشکر دانسترویل در لشکر قزاق ایشون داشت به حساب خدمت میکرد که به حساب یه درجه ای هم بهش دادن، میر پنج شد، چی شد. بعد آقای جنرال ایرون ساید میبینه که این چه آدم قلدر قد بلند فلانیه، تصمیم میگیرن چه شاهش بکنن و جد به صاف کنه قدرتگیریش میشن با چند هدف. سه هدف بنیانی: یک، جلوی نفوذ انقلاب اکتبر به ایران، کسی مثل جز این نمیتونه این کار رو بکنه، گرفته بشه، چپ ها قلع و قم بشن و در اینکه در اون زمان کلی انقلاب اکتبر داشت روی نیروهای چپ ایران اثر می‌ذاشت. اینا باید قلقم بشن. همینطور که 50 سال بعدش CIA تصمیم گرفت که جبهه صافکن قدرتگیری خمینی بشه. برای قلقم چپ‌ها و نیروهای ترقی‌خواه. اینا آدماشون رو پیدا می‌کنن. نمک زده دارنش. شد شاه ایشون. حالا ببینیم ایشون ژن برتر داشت که بزرگترین مالک ایران شد، بزرگترین ثروتمند ایران شد. پدرم دیگه برای من توضیح میدم موقعی که ایشون شاه شد میرفت رو ملک، مخصوصا بهترین املاک، چه در مازندران و چه در گیلان. میرفت سر ملک و میگفت به به عجب ملکی دارید. خب اگه مالک اون بهش نمیداد چه بر سرش میره؟ یا کشته میشد، یا میره زیر شلاق، یا بچهش رو زیده میشد، و یا در حال یه بلایی به سرش میامه. یکی پس از دیگری همینطور املاک رو تصرف کرد. از آقای جیمز مدیسون در این حال بعضیان عرض بکنم که هدف دولت در واقع انگلیس با سفارش جنرال آیرونساید که یادان سیاسی بود، جنرال آیرونساید، یک جلوگیری از نفوذ شوروی به انقلاب اکتبر، دو محافظت از لوله‌های نفت برای اینکه احتیاج به یه دولت قدرتمند مرکزی داشتن انگلیسیا به سرا برای نگهداری از لوله‌های نفت، ساوت رایفل رو به وجود آوردن، تفنگداران جنوب از اسماعیل بختیاری. انگلیس دیگه نمیتونست بهشون اعتماد بکنه. بنابراین ایران میبایست تمامش، هم خزعل رو میبایست از بین میبردن، هم بشرا بختیار و سایر ایلات و عشایر رو ساکتشون میکردن، به یک دولت قدرتمند مرکزی میبایست به وجود میبایست که این پیامدهای مفیدی هم داشت برای ایران، که البته سلطنت طلبان اینا رو بزرگ میکنن، اینا رو داشت. منتها باید ببینیم که پیامدهای دراز مدتش این چی بود. رفع حجاب به اون شکل چون با تمام وجود اینو من دیدم، رفع حجابی که رضا شاه داشت خمینی رو به وجود آورد. بارها و بارها من گفتم خمینی نتیجه رضا شاهه. توی منزل خود ما که من اون موقع به هر حال بچه بودم و میدونستم موقعی که حجاب رو به زور برداشت چادر زدن تبدیل به یه عمل انقلابی شد، روزخونی تبدیل به یه عمل انقلابی شد، سینه زدن و زنجیر زدن تبدیل به یه عمل انقلابی شد. همین دلیل هم پدر بزرگ من قهرمان مردم شوشتر شد که تو منزل ما به طور انقلابی سینه زنی و زنجیر زنی و روزخونی تو زیر زمین ما به راه می افتاد. نتیجه رفع حجاب به این شکل آقایان یه عمل ضد انسانیه، همینطور که حجاب اجباری یه عمل ضد انسانیه و خدمت بزرگ خمینی این بوده که الان چهار قطر رو برداشتن تبدیل به یه عمل انقلابی میشه و دختران خیابان انقلاب رو بوجه. اونایی که از این پیکر مومیایی دارن پیغمبر می سازن متوجه این قضایا نیستن که این کارخانجاتی که رضا شاه آورد اینا باد هوا شدن، چون اصالتی نداشتن، چون وابسته بودن. دلیل سومی که رضا شاه رو بر سر کار آوردن که ایران رو وابسته کامل در چمبره امپریالیسم و بازار جهانی قرار بدن، لباسا رو عوض بکنن، در نتیجه فاستونی انگلیسی، کلاه پهلوی، و ایران تبدیل به یک کشور تک محصولی و وابسته بشه. حتی در زمان قاجار چنین اتفاقی نیفتاده بود و رضا شاه و بعدش پسرش محمد رضا شاه این کشور رو به یک کشور کاملا وابسته، بزرگترین خیانت. ببینید فقط از نظر اقتصادی اینا خیانت عظیم خاندان پهلوی نکردن، همین برداشتن حجاب اجباری، همین تقویت آخونده در زمان محمد رضا شد، باعث شد که خمینی قهرمان مردم شد و شد آنچه شد. بنابراین میخواستم مالکیت خصوصی رو برای عزیزان عرض بکنم. برای چنین مالکیت خصوصی اتفاقا استعداد نمیخواد. آدم هایی مثل رضاخان میرپنج میخواد، یا محسن رفیق دوست، و یا سران سپاه، و یا آقایان و آقازادگان، که اینا در واقع توپاله های جامعه بودن و هستن و نه با استعدادترین. اتفاقا با استعدادترین ها یا حلقاویز شدن یا تیربارون شدن و 5 میلیونشون هم آواره وطن شدن. بی استعدادترین ها ثروتمند شدن. خب برای اینکه این بی استعدادترین ها ثروتمند شدن احتیاج به آقای برنارد مندویل داری که بگه رضالت شخصی، پستی و فساد شخصی خیر جامعه است. خیر جامعه نیست، خیر همون اقلیت بالاست. هر دوی اینها، هم مالکیت خصوصی، هم نوشته های برنارد مندویل، آقای موسی غنی نژاد، اینا جزء تئوری لیبرالیسمه. تو خاک نباید بذاریم، تو خاک تو چشم مردم بپاشی. آقای موسی غنی نژاد، آقای محسن رنانی، شیادی رو کنار بذارید، مطالعه بکنید، وطن فروشی نکنید. چشیش تاونزند اونم بخشی از همینه که میگه آره، بخش عظیم جامعه باید در حال گرسنگی یا نیم گرسنگی نگهداری بشه تا کار بکنه، وگرنه این حیوانات کار نمی کنند، اینا اهل کار کردن نیستن. پس اینا بخشی از مبارزه‌شون. هر شبت که و اما دلم میخواد در این 5 دقیقه که مونده نظرات 2 یا 3 نفر دیگه اینا رو بخونم تا ببینیم بزرگان لیبرالیسم و لیبرالیسم یعنی چه. جورج واشنگتن ببینیم چی میگه. بی جهت نیست که او، که ما میدونیم که بردهداری بود، هفته گذشته من گفتم که 216 تا برده داشت، که از گرده اینها چه ثروتی و تبدیل به بزرگترین ثروتمند امریکا شد. ببینید فلسفهش چیه. شاید ما در موقع تشکیل کنفدراسیون خود نسبت به طبیعت بشر، صحبت از طبیعت بشر میکنه، بیش از حد خوشبین بوده ای. تجربه نشان داده است که انسانها بدون کاربرد زور دست به اتخاذ تصمیمات و اجرای اموری که در برگیرنده بالاترین منافع آنهاست نخواهند زد. جورج واشنگتن، لیبرالیسم اینه. توهین به بشریت، بشریت رو در واقع حشرات الارض میدونن. الکساندر همیلتون از نظریه پردازان و نویسندگان اصلی قانون اساسی امریکا دید فلسفی خود را چنین میگه: تمام جوامع به یک اقلیت و یک اکثریت تقسیم میشوند. گروه اقلیت ثروتمندان و پاکزادگان هستند. گروه اکثریت نیست، توده های مردم ها. گفته می شود که صدای اکثریت صدای خداست. چنین شعاری علارغم این که وسیعا تکرار می شود و مورد قبول قرار گرفته واقعیت ندارد. توده های مردم سرکش و دمدمی مزاجن و به ندرت قضاوت صحیح می کند. جان جی، نفر سوم، نویسنده سوم قانون اساسی امریکا، فلسفه خود را آشکارتر بیان میکنه و این در حالی است که اولین رئیس دیوان عالی کشور امریکا بوده. او میگوید طبقات بالای جامعه افرادی برگزیده و بهتر از طبقات پایین جامعه هستند و بنابراین آنان که صاحبان اصلی کشورند باید حاکمان آن کشور باشند. دقیقا همینطوره. یعنی دوران فاشیسم رو که صاحبان وال استریت و سهام اصلی کورپوریشن ها کیا رو سر کار میارن؟ یا کلینتون رو، یا جورج دبلیو بوش رو، یا ترامپ رو، یا خانم کلینتون رو. صاحبان ثروت حاکمان کشور هم باید باشن. ایناست لیبرالیسم عزیزان. و در نتیجه باید ما نتیجه گیری بکنیم که ما تعریف حالا اینا تازه لیبرالیسم باعث این همه به اصطلاح دستاوردها به قول مارکس شده. حالا بعدا به نئو لیبرالیسم میرسیم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، بعدش هم به تلگرام میره که این ضد بشرا تلگرام رو بستنش، ولی حالا نمیدونیم هنوز عزیزان در ایران میتونن استفاده بکنن یا نه. بعدش برشادی فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به mmahid.org میره. تا هفته ی آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.